بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد آسیب شناسی خانواده و اولین آسیب اقتدار شکنی بود که بر اساس بنیاد روانی مرد این بحث رو شروع کردیم. عرض شد که بنیاد روانی مردان بر پایه اقتداره، این خلقت خدا به این شکله. هر کی اقتدار مرد رو بشکنه قطعا این خانه آسیب میبیند، قطعا این خانواده آسیب میبینه، یه ناهنجاری هایی پیش میاد که گاهی ممکنه خود خانمه هم ندونه ریشش چیه، ولی نگو یه جایی اقتداری رو از بین برده. چند تا از مواردی که اقتدار شکنی داره عرض کردم دیشب، چون از اون طرف به موضوع تشویق و تحسین اشاره شد، یک نکته ای رو بگم. چون اونجایی که من عرض کردم تشویق رو باید خصوصا گفت، یعنی وقتی خصوصا کودکی رو تشویق میکنیم باید خیلی واضح و روشن بگیم که آفرین، ممنونم، باریکلا، هرچی حال تشویقهای گفتاری رفتاری نوشتاری که این کار مشخص رو کردید، دستمال کاغذی رو مرتب گذاشتی اینجا. بعد یک آقای فرمودم که دیشب من یه جای دیگه شنیدم که اگر بگی به خاطر این کار این تشویق، به خاطر این کار آن تشویق، بعد این طرف یعنی کودک یه مقدار پرتوقع میشه و یه آثار دیگه ای داره. اون شخصی که ازش شنیده بودن اینطور شنیده بودن که کلن بگه چون مادر راضی بود چون من ازت راضیم. نه، این حرف کاملا غلط، یعنی با مبانی روانشناسی اصلا سازگار نیست. منتها برای اینکه این مشکلا پیش نیاد یه راهکار قشنگی داره. راهکار قشنگش اینه که تشویق ها رو ما قیمتش رو بالا ببریم. وقتی بچه خردسال خیلی ریزه کوچیکه، ما تشویق هامون هم کوچیکه، یعنی بابت این کار کوچولو یه تشویق کوچولو، حتی این تشویقه به این باشه که یک کم دیگه با هم دیگه مثلا بازی کنیم، ولی یواش یواش قیمت رو میبریم بالا. یعنی اگر این سه کار رو بکنی، این هفت کار رو بکنی، این پاداششه، این پنج تا کار. یعنی مثل اینکه بعضیا مثلا یه چیزی رو میزنن به در دیوار اتاق بچه و ستاره میدن، امتیاز میدن، میگن مثلا این کار یه ستاره داره، این که مسواک بزنی یه ستاره داره، این که سفره جمع کنی با مامان کمک کنی یه ستاره داره، این که اتاقتو مرتب کنید. بعد اگه یه کاری خیلی مهم براتون اون دو تا ستاره قرار بدید، و اگه ستاره هاشو 6 تا مثلا من این کارو میکنم، میشه قیمتو برد بالا. که در این حال که تشویق مشخص میگیم که رفتار مشخصی تقویت بشه، از اون برم بچه پرطمع بار نیاد. این نکته اولی که گفتم اصلاح بشه تو ذهن آقای محترم. یه سوال دیگه هم بعضی میپرسن که من کودکم رو تشویق میکنم، پاداش میدم، ولی اثر نداره. قرار برای اینه که تشویق ها اثر بذاره دیگه. من میگم اگه این کارو کنی این کارو باید میکنم، این بازی رو باید میکنم، اینجا میبرمت خونه دختر خاله میبرمت، ولی میگه من بچه رو تشویق میکنم اما اثر ندارد. این علتش اینه که ما گاهی تشویق های بیجا کردیم، پاداش های بیجا دادیم، حالا دیگه این خاصیت خوش از دست داده. یعنی بدون اینکه کار کرده خوبی این داشته باشه، یه پاداش بزرگی بهش دادیم. حالا وقتی بهش میگم این کارو بکنی پاداش، میگه ای بابا شما همینجوری هم به من پاداش دادی، اگه من بیمارم بیام حالا این کارو خوب کنم که پاداش بگیرم. پاداش های بیجا معمولا اثرش اینه که عرض به خدمتتون که دیگه پاداش برای انجام یه کاری اثر نداره. من الکی به این بچه کادو دادم، پاداش دادم، تشویق کردم، حالا میگم درس بخونی تشویقت میکنم، او اصلا براش جلوه ای نداره این تشویق، چون میدونه بیجا هم من تشویق کردم. و تو همین راستا اینم بگیم که خیلی پدر مادرای محترم مراقب باشید، خیلی زیاد اینو بارها گفتیم بازم تکرار میکنیم، صفتهای اکتسابی رو تو بچه ها تشویق کنید، نه ذاتی رو، مستقیم و غیر مستقیم. یعنی چی؟ هیچ وقت به بچه ها نگید چقدر خوشگلی، به به چقدر خوشگلی، چه چشمای نازی داری، چه موهای باحالی داری. نه، صفتهای اکتسابی رو بری از بینیم، چقدر مؤدب بود رفتاره، چقدر قشنگ صحبت کردی با دوستت، چقدر مؤدب بودی با عمو، این ادب یه صفت اکتسابیه، تشویق میشه. اونجایی که شما صفت اکتسابی رو تشویق میکنید چه اتفاقی میفته؟ او بیشتر ذهنش مشغول میشه به چیزای پوچ. گاهی مستقیم تشویق نمیکنیم ها، بچه‌ها غیر مستقیما رو اتفاقا بیشتر میگیرن. مثلا میگه که آفرین چقدر قشنگ داری درستو میخونی، باریکلا. بعد میشینه با خواهرش حرف میزنه، عروس فلانی چقدر خوشگل بود. یعنی بچه اتفاقا گوشاش تیزه که شما چی رو در خلوتتون تایید میکنید، چی رو در خلوت تشویق میکنید، چی اونجا جلوه داره، اونو میبینه. هی من میگم آفرین درس خوندی، بعد میگم واه چقدر اون لباساش قشنگ بود، دیدی چه لباس عروسی، به 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 به. بعد این بچه یا خوشگل هست یا نیست. اگر به زعم خودش زیبا نیست آنچنان که باید، یه سرخوردگی اول داره، یه التهابی از درون داره، یه یأس داره، یه ناامیدی داره. گاهی اوقات اگر یکم بزرگتر بشه و تو این فکر غلط پیشروی کنه، کار به سوء زن به خدا میکشه که خدا چرا برای اینجوری آفریدی و چرا اینو ندادی و چرا اون دادی. اگرم به زعم خودش زیبا باشه و حائز اون ویژگی هایی باشه که شما ازش تجلیل کردید، بعدتر تقویت میشه این چیزای پوچ، که این بزرگم میشه دنبال اینه که روزی یک ساعت جلو آینه است. دیدین بچه‌ها جلو آینه زیاد وای میسن؟ دختر بچه‌ها حتما مشکلی مادرشون داره، شک نکنید. مادر میگه نه من اینقدر وای نمیسم، من 3 دقیقه جلو آینه وای میسم. این بچه میگه یک ساعت وای میسه. نه، شما در گفتگوهاتون تلفنی حضوری با دوروبریا از خوشگلی، زیبایی، لباس، آرایش، از این چیزا تجلیل کردی، بچه ذهنش مشغول اونا شده. اینم جواب اون شخصی که گفتم که من تشویق میکنم ولی اثر نداره، میخوام پاداش بدم ولی اثر نداره. عرض کردیم یکی از چیزایی که مرد به شدت اقتدار میده و این جای دوست داشتن هاست، ابراز دوست داشتن به مرد با تحسینه. بگید گاهی اوقات دوستت دارم، یه خانمی به شوهرش بگه، هیچ مانعی نداره، خوبم هست. تو عمدتاً این باشه که تحسین کنیم. بعد وقت تحسین کردم 5 پیامد حتمی داره. ببینید بعضی پیامدها میگیم انشالله، امیدواری هست که تحسین این پیامد رو، ولی نه، تحسین 5 پیامد حتمی دارد. اولش اینه که احساس افتخار و اقتدار میکنه. ممکنه بگید که اینکه من با تحسین به این اقتدار و افتخار بدم، آیا این بدن مغرور نمیشه؟ نه. اولا ما راهکار از اونورم یه جورای دیگه تواضع رو یادش میدیم. اینا هر دو با همدیگه آموزش داده میشه. ضمن این که ما داریم صفتهای اکتسابی رو تحسین میکنیم، میگیم که هر چیز صفتهای اکتسابی دیگه چیزای خوبی که هستش. دوم احساس ارزشمندی. اینا خیلی مهمه. نمیدونم الان از ذهنم رفته از امام کاظم علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، که اگر یک کسی احساس خاری کرد احتمال بدش زیاده. کلن اونایی خیلی جدی آلوده به گناه هستن که از درون احساس خاری میکنن. یعنی اگر کسی خودشو گرامی بداره، شأن انسانی خودشو فوق این بدونه که به آلودگی گناه مبتلا بشه، خب گناه نمیکنه. من خودمو در درون پست و خار و کوچیک میدونم. من خیلی احساس ارزشمندی نمی کنم که به پستی گناه خودم رو آلوده می کنم. خیلی مهمه بچه ها احساس عزت نفس بدید، احساس ارزشمندی. تحسین این کار رو می کنه با بچه ها. متابعتم میگم نه صفات ذاتی، نه صفات ذاتی که یک کچلوار برای نوجوانش می خره بچه، واه چه خوشگل، دور بزن پسرم، این غلط. سوم محبوبیت تحسین کننده. اگه کسی رو تحسین کنیم خودمونم محبوب میشیم. یعنی این خانم میخواد مهرش به دل شوهرش بشینه، راه بره شوهرش رو تحسین کنه. عکسش چیه؟ چیکار کنه کینش رو به دل بگیره شوهرش؟ راه بره غر بزنه. اینقدر غر زدم خوبه برای تنفر. هر کی میخواد یه راهکار قشنگ به خانوما، هر کی دلش میخواد خانومش شوهرش راه بره تو دلش بگه بمیره الهی، راه بره غر بزنه، اینقدر خوبه، خیلی کار میکنه واقعا. چهار، تقویت رفتار مثبت رو به دنبال داره تحسین. هم تکرارشو باعث میشه هم توسعهشو. یعنی اگر یک کار خوبی کرده من تحسینم کنی به خاطر اون کار خوب، همون کار خوب تکرار میکنم، بلکه توسعهش میدم. روش اصلا به شوق آوردن آقایون تحسینه، روشه. میگه آخه من چجوری تحسینش کنم؟ این شوهر من چیشو تحسین کنم؟ چی داره که تحسین کنم؟ از اون بر عملیه، معتاد. از اون طرف رفیق باز، از اون طرف یه آدم بسیار تنبل ولو، از اون بر بددهن و فوش میده، یعنی به 10 تا صفت اخلاقی بد. اتفاقا به همین خاطر میگم خصوصا اگر کسی مردی تو دایره زندگیش هست که صفات اخلاقی زشت فراوان دارد، برای اینکه اونو تغییر بده تحسین کنه. منتها لابلای این کار غلطا یهو میبینه نکته روشنی هم هست، یهو میبینه یه اتفاق مثبتی هم گاهی رخ میده، همونو به چشم بیار، پیداش بکن، تاییدش کن، تحسینش کن. یعنی میگه که مثلا بخوای من 2 دقیقه بیشتر حرف بزنم، مثلا یه نفر دیشب میگفت 2 دقیقه بیشتر صحبت کن هورایی، برای اینکه منو وادار کنی دیدی که صحبت کنم. ببین نگو چقدر کم حرف میزنی، من از راه دور میای، مثلا یه تحریک نمیشم، میگم بیا مغازی نیه، خدا نکرده اینجوری میگه مثلا. ولی رایشیه من به عنوان یکی از مردان کره زمین بعد بگی که چقدر دیشب حرفای جالبی زدی هورایی و خیلی پریشب عالی بود چون 2 دقیقه بیشتر صحبت کردی. میگم جدا میگی؟ واقعا خصوصا عالی تر بود 2 دقیقه. بعد دیگه یواش یواش شوقی در من ایجاد کردم، میذارم حاج آقای عدالتیان تشریف بیارن مثلا. همینجوری محکم میشینم. حالا خارج از شوخی، راهش اینها، برای اینکه ضعف اخلاقی یک کسی رو اصلاح کنیم، برای اینکه یک کسی رو به انجام کار مثبت تشویق کنیم، تکرار و توسعهش اینه که تحسین تحسین تحسین. ببین چقدر دارم میگم تحسین کن آقای محترم، رام رو پسرتو تحسین کن. و پنجمین پیامد قطعیش اینه که اصلاح رفتار نادرست، که همین الان هم عرض کردن دیگه، همون رفتار غلطه اصلاح میشه. خصوصا اینم بگم یادتونم باشه که ما معمولا از عموممون، حالا نمیگم خودش وقتان شما خیلی هاتون اینطور نبوده، ولی عموما ما خانواده های خیلی آگاهی که نداشتیم، یعنی ما از دلی خانم فرض کنید بنده از دلی خانواده اومدن بیرون که منو سرزنش کردن، مؤاخذه کردن، انتقاد کردن، عیب جویی که خیلی آسیب دیده روح و روان من. حالا که وارد زندگی شدم، اگر اون طرفی که داره با من زندگی میکنه منو تحسینم بکنه، خیلی اوضاع عوض میشه. خصوصا اگر یک نفر تو یک موقعیت خانوادگی هنجاری بزرگ نشده، اون وقت این تحسین ها اثر ویژه دارد. خیلی خوب، تا حالا 3 تا رفتار اقتدار شکن رو گفته بودیم. یکیش این بود که عرض به خدمتون که مؤاخذه و سرزنش و اینها در صورت رفتار اشتباه، دوم بیان عیب ها و ضعف ها و نقص ها که به طور مستقیم بگیم، و سوم غر زدن. اینا رفتارهای اقتدار شکن. چهارمین رفتار اقتدار شکن که امشب صحبتشو بکنیم تحقیره. اگر مردی احساس کنه تحقیر شد، اگر من نوع بیان و رفتارم با این آقا به یه گونه ای باشه که اون احساس کنه تحقیر شد، ببین حتی نمیگم الزامن شده ها، احساس کنه تحقیر شد، این مردو میرزه به هم. بعد یهو مینی یک رفتارهایی از این مرد سر میزنه که در شرایط عادی خودش هم قبول داره غلط ها، خودش هم اذعان داره که این رفتار من رفتار درستی نبود. خب حالا بعضی از مصداقها رو بگیم که باعث میشه من احساس کنم تأخیر شدم، و در حقیقت راهکاراش هم بگیم. الف، الف میگیم که آقا عیب خانوادتون رو به کسی نگید، عیب شوهرتون رو خانوما به کسی نگید. این بس عمومیه ها، ویژه داریم برای خانوما صحبت میکنیم. آقایون عیب خانومتون رو به کسی نگید، بچه ها عیب پدر مادرتون رو به کسی نگید، این خیلی خطرناکه. یه جوونی میاد با داداشش با دوستش درد دل میکنه، میگه این بابای ما اینجوری، این بابای ما اینجوری، این بابای ما اینجوری، خیلی خطرناکه. گاهی بعضی از بچه ها تو مهمونی ها از باباشون چغلی میکنند، رفتار غلط بابا رو اونجا حرف میزن، این بابای ما دیشب اینجوری. مثلا تو به همه شوخی و خنده رفتیم پارکی تا نصف شب اونجا بودیم، جز زدیم بابا یه دونه بستنی بخره، گفت نمیخرم، این بابای ماست، این بابا تأخیر میشه اونجا. حتی خواهر برادرها عیب همدیگر رو برای کسی دیگه نگند. من عیب خواهرام به کسی نگم، عیب داداشام به کسی نگم، عیب خانوادمون رو به کسی نگم، عیب خانواده خودتون رو به همسرتون نگید. این بس متوجه زن و شوهرایی هستن که تازه عقد کردن، ازدواج کردن، فکر بکنن این صمیمیته، فکر بکنن این که صداقت و صمیمیت و درد دل دیگه شوهرمه خانوممه، اتفاقا برعکسه. شما فکر نکنید اینجوری درد دل کردید صداقت رعایت شده تو دل همسرتون میرید، اونا تو ذهن همسرتون تأخیر میشن، یواش یواش رفتار این با خانواده شما عوض میشه. پس خانم محترم هیچ وقت نشین برای شوهرت بگو این مادر من اینطوری بوده، این بابای من اینجوری، اینا چی درد اصلا غلطه. هرچی عزت اونها رو بیشتر داشته باشی، هرچی سعی کنی، اتفاقا اگه رفتار غلطی نمایان دارن، سعی در توجیه و یه جوری داشته باشی اونا رو عزیز کنی، خودت عزیز میشی. فکر نکن اگه من بگم این بابای ما اینجوری، مادر من اینجوری، بعد احساس صمیمیت میشه و تو دل همسرم میرم. این اتفاق نمیفته. هم داریم به دختر خانوما تازه عروسا میگیم، هم به تازه دامادا میگیم. عیب خانوادتون رو برای همسرتون نگید، عیب داداشتون رو برای همسرتون نگید. پدر مادر رو عیب فرزندتون این برابر نشینید بگید. اگه دخترتون، پسرتون، جوونتون، نوجوونتون اگه عیبی ضعفی که داره، حتما هم داره، کیه که ضعفی نداشته باشه، ولی نشینید اینو برای عموه بگید، این بچه تحقیر میشه. بنابر خدا که گاهی در حضور او میگه، مثلا میگه که داداش، مثلا این آقایه به داداشش میگه داداش این بچه منو باش حرف بزن، درستشو بیشتر بخونه جلوی چشم اون. این بچه تحقیر شد، این دیگه اصلاح نمیشه. از عموش هم دیگه حرف شنوی نخواهد داشت، یعنی عمویی که دادی دوستش داشت و حرف شنوی ازش داشت، وقتی شما جلوی عمو ای بینو گفتی، او دیگه از عمو شنوایی نخواهد داشت. ای به بچه هاتون این برابر نشینید بگید، این بچه تحقیر میشه، بعض افتارهای نهنجار ازش سر میزنه. ب ای به خانواده همسرتون رو رو سر همسرتون نکوبید. خب بعضی ها مشکلش اینجاست، تحقیر گاهی اوقات اینجوریه، یعنی زن شاید همه زندگی میکنن یا آقای مثلا به خانومه، این پدر مادر جهیزیه که نبود، چی آورد؟ اینا مال سنه 1330 اینایی که آوردن، اینا الان چیز جدیدی اومده، چی آوردن نگه برات؟ بعد اون خالت نگه چی داد سر عقد؟ چی داد؟ گفتم خاله عروس، دیدیم آخر سر 1000 تومانی توی پاکت گذاشته. این خانم شروع میکنه بدگویی کردن و عیبهای خانواده شوهرشو، چه اتفاقی میفته؟ ما اینو گفتم، هر وقت یه دختر پسری میان تو عقدن به من میگن که حالا یه نکته ما بگو، من همیشه یادم باشه این نکته رو میگم، اگرچه نکات دوران عقد زیاده، باید ها نباید ها فراوانه، اما معمولا اینو من میگم، میگم آقا یه قولی به هم بدید، دستی به هم، و اون اینه، اگر کل دودمان او خطا کردن به این ربطی نداره، کل دودمان شما خطا کردن به شما ارتباطی نداره. آقا من با این تندی کنم که چرا مادر اینو گفت، پدر این کار کرد، این چه گناهی کرده؟ او با هم بد اخلاقی کنه که چرا خواهرت این حرف زد، مادر این کارو کرد، خب من چه گناهی کردم؟ و اینا میاد، برای همین میبینید زن و شوهر چقدر همدیگر تأخیر میکنن. میگه چرا من خانمم هر چی میگم گوش نمیکنه، چرا از من حرف شنوی نداره؟ چون تأخیرش کردی، چون عیب خانواده شو تو سرش زدی. اون داداش هم که آدم نیست. اصلا اگه میخوایم کلاممون اثرگذار باشه، شرط اولی که تحقیر نگو. تحقیر رفتار اقتدار شکنه. و جیم، جیم مخاطب پدر مادران، عیب خانواده داماد رو به دخترتون نگید، عیب خانواده عروس رو به پسرتون نگید، تحقیرشون نکنید تو ذهن این. این میخواد یه اون با این خانواده زندگی کنه، وصلت کرده با اینا، میخواد با اینا رفت آمد کنه، میشینه با پسرش تو دوران عقد، تو دوران عقد، دوران خطرناک عقد، دوران مهم عقد، میگه ای بابا خانواده اونا که ما رو عزت نذاشتن، این کار نکردن، این کار کردن، اینجور حرف زدن، اینجور حرف نزدن، چی کار کنه این پسر؟ اصلا یا عیبایی که میگید وارد یا وارد نیست دیگه به خانواده عروس، یا وارد یا وارد نیست، این چی کار بکنه الان؟ یا باید تو خودش اینا رو هی تحمل بکنه، یا رفتارش با خانمش سرد میشه یا با خانواده اونا، یا این فشار روحی براش هست. آخه چه فایده داره اینا رو؟ حالا که ازدواج کردن تموم شده، کمن نگه زندگی هایی که به خاطر دخالت خانواده ها فرو پاشیدن، مشکلی نداشتن بچه ها با هم. اخیرا من یه زندگی رو شاهد بودم در آستانه فروپاشی بود. ریشش کجا بود؟ عکس گرفته بودن تو موقع نامزدی، هرچی اسم شما میذارید. بعد یه جایی که یکی داشته به یکی کادو میداده، مادر عروس داشته اینجوری نگاه میکرد. خب این عکس گرفتن، بعد که عکس رو آورده پسره برای مادرش نگاه کنه، گفته ما عکس آماده شد، گفته ببینم. گفته چه این داره اینجوری نگاه میکنه؟ بخوب بله عکس دیگه، یه لحظه اینجوری کرده بوده افتاده عکس. نه تو جوونی نمیفهمی، از همینجا بگیر چه. میگه ما این منظوری نداشتم. نه این یه جوری داره نگاه میکنه، یعنی اینکه راضی نی، من میفهمم تو نمیفهمی، عالیت نیست. هم اینو تأخیر میکنه، هم خانواده اونا رو تأخیر میکنه. خب این پسر بعدا میخواد بره با این خانواده زندگی کنه، چه اتفاقی میفته؟ یا از خانمش دل سرده، یا ادامه میده حرفای شما رو برای اونا، اونو به اونا انتقال میدن، یک فتنه ای به پا میشود. ای به خانواده عروس رو به پسرتون نگید، ای به خانواده داماد رو برای دخترتون نگید. نه اینکه عیب ندارن، من که نگفتم اینا عیبی ندارن، عیب دارن دیگه، همون عیب دارن. بد اخلاقی کردن، عزت نداشتن، گاهی بی احترامی کردن، نمیدونم هر کاری کردن. الان دیگه فکر کنم که بابا این پسر من میخواد بری با این خانواده زندگی کنه، پس بذار اینو روحیه بدم، دلگرم کنم، امیدوار کنم، بلکه حتی اگر من یه چیزی رو فهمیدم خیلی هم روشنه که اینطور هست، جور دیگه بیان کنم که پسرم طور دیگه فکر نکنه. خیلی تأخیر بده، خیلی بد مراقب باشه. یه حدیث قدسی داریم، حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی چیزی که خداوند فرموده اما در قرآن نیامده. معصومی علیه السلام فرمودن که خدا فرمود تو حدیث قدسی که هر کس بنده مؤمنی رو تحقیر کند به من اعلان جنگ دهد، من اگر حضور ذهن داشته باشم یک بار دیگه اینجاست، اونم تو زمینه رباز که بگن هر کی علی ربا و ایناست اعلام جنگ به خدا بده. یکی هم تو تحقیره، یعنی گفتارم، رفتارم، حتی نگاه کردنم، گاهی نگاه کردن نفر تحقیر میکنه نفر. هر کی کسی رو تأخیر میکنه من اعلان جنگ کنم. بعد پناه بر خدا یه خانومی با رفتار شوهرش رو تأخیر کنه، شوهری که اقتدار میخواد برای اینکه بنیاد این خونه استوار بماند. پنج از رفتارهای اقتدار شکن پنج رو بگم. من اول کیف بکنم، اون چیزی که کیف میکنم همیشه بگم. من وقتی بینم یه نفر قلم کاغذ میاره مینویسه، لذت میبرم با تمام وجود. برای هر کسی قلم و کاغذ آورده یه صلوات محکمی لطفا. هر کی به شکل کلاس درس نگاه میکنه به این، هر کی هم قلم و کاغذ نیورده قرارش این میشه که از فردا حتما بیاره یه صلواتی هم برای اونا بفرسته. پنجمین رفتاری که اقتدار شکنه این که من در جمع به کسی تذکر بدم. این از اون کارهایی که تحقیر میکنه آدم ها رو. تذکری، انتقادی در جمع. این مثال همیشه زدم، بازم میزنم، یادمونم بمونه دوباره. این که میگیم در جمع به دیگران تذکر ندید، منظورمون غریبه ها الزاما نیستن که مثلا این جلو آدم غریبه به بچه‌مون چیزی نگیم. تو بعضی تو مهمونی ها رعایت میکنن، مثلا میبینه دخترش پسرش کار خطایی کرد، منتها تو مهمونی اینا چی نمیگه، فقط چشمش نه ها. ولی نه بس من فقط اونجا نیست، میگم در حضور پدر، در حضور مادر، ببخشید در حضور بچه به پدر به مادر انتقاد نکن، به خانومت به شوهرت انتقاد نکن. با این مثال میگی به بچه خطا میکنه، پدرش فوش میده و میزنه. کار خوبی یا بدیه؟ بعضی دارم فکر میکنم ببینم واقعا چه کاریه، بدی یا خوب. یه بار دیگه میپرسم، یه بچه خطا میکنه، پدرش فوش میده و ضرب و شتمش میکنه، خوبه یا بده؟ از اون بدتر کار مادر است که جلوی چشم بچه، در حضور بچه میگه مرد نزن بچه رو، اینا غلطه. دیدی هورایی چی گفت؟ این اقتدار میمونه برای این مرد؟ من نمیگم کار مرد غلطه، شما همه فرمودید، بنده هم عرض کردم کار این مرد غلطه. فوش یعنی چی؟ ولی میگم الان داره میزنه، فوش میده و میزنه. شما سعی کنید سوا کنید یا نه یه گوشه باشید تا خودتون دیگه کنید. هیچ چی نشد. خب بعد که یک ساعت بعد این بچه دور شد، بابا دور شد، بابا رو ولی توی گوشه ای توی اتاقی در مورد این قضیه که شاید خوب جالب نباشه باش صحبت کنید. بچه خطا کرده. همون موقع مادر بغلش میکنه میبوسدش. خوبه یا بده؟ بده. بدتر از این کار بابا است. جلوی چشم بچه به مادر انتقاد میکنه که این کارو نکن، لوس میشه. این مادر دیگه اعتباری برش باقی میمونه؟ دیگه از این مادر حرف شنوی داره؟ خیلی از مادرها که گلشون اینه که بچه من ازم حرف شنوی نداره، تقصیر بابا است. تعارفم نداریم. من کاری کردم، شاید خطا بوده. و اون خطایی که الان داریم حرف میزنیم همینه. جلوی چشم بچه ها از پدر انتقاد نکنید، از مادر انتقاد نکنید. مادر تحقیر میشه، پدر تحقیر میشه، اقتدار پدر از دست میره، اعتبار مادر از دست میره، اون وقت حرف شنوی نخواهد داشت. حالا شما آقایی تو خونه، تو بیرون زدی سر کاری، این پدر مادرش هم در میاره. و دیگه این فرمایش امام عسکری علیه السلام رو همتون بلدید، چون بارها همینجا مرورش کردیم. ولی اینقدر قشنگه که آدم هر بار بگه. این فرمایشات معصومین علیه السلام مثل بو کردن گله. آدم هر بار که بو میکنه کیف میکنه. گل میذارش کنار دو یه دقیقه بعد نه یه بار بو کردم دیگه بو نداره. نه بازم خوشتون میاد. امام عسکری علیه السلام فرمودن هر کس در خلوت به کسی تذکر بده او رو تزیین کرده، آراستش کرده. خوشگلش کرد. مثل که سر دخترت یه تل میذاره دو یه گل سری بالا سرش. تزیینش کرد. تو خلوت باش حرف بزن. هر کس در جمع به دیگری تذکر بده او رو خار کرده، تحقیر کرده. خانم های محترم، خصوصا عرض بنده این شبای اول بیشتر با شماست، مخاطب شمایید. خیلی مراقب باشید از پدر بچه ها، جلوی بچه ها انتقاد نکنید. خیلی مراقب باشید از داداش بزرگه، جلوی داداش کوچیکه انتقاد نکنید. چون لازمه که این کوچیکه حرمت بزرگر داشته باشه، در ذهنش این باشه که این آدمه فلان. حتی اگر این آقا، این پدر، این داداش بزرگه یه خطای آشکار علنی کرد، باز بگردید ببینید جای توجیهی هست. اومده و داد زده و فوش داده. سعی کن اقتدار بابا حفظ بشه. بابا عصبانی بوده، خسته بوده، از بیرون اومده، گرم بوده. و هی یه جوری سعی کن. البته حالا من یکم بسیلو تعبیره صحبت خواهم کرد که گاهی اوقات خود ما یه کارایی میکنیم اقتدارمون شکسته میشه. همینطوری همیشه اینطوری نیست که مثلا بگیم خانومه یه کاری کرده که اقتدار مرد شکسته شده. گاهی من آقا خودم با دست خودم یه حرفایی، یه رفتارهایی، یه کارایی که خودم اقتدار خودم میشکنم، بعد میگم چرا بچه‌های من حرف شنوی ندارن. خب تو اقتدار خودت شکستی، تو خودت ضایع کردی، تو خودت خراب کردی. تو حالا فعلا روی کرده صحبت ما با خانم های محترمه. کاپیتان باید حرمتش حفظ بشه. تو تیم هم همینطوره دیگه. یه تیم فوتبال در نظر بگیر، کاپیتان باید یه جور دیگه حرمت بذاره. چون میخواد بعداً به اینا تذکر بده. شما بکشی این ور، شما عقب بگی، چون هم هر چیز تذکرایی که به کاپیتان تو مسابقه ای میده. و اگر یکی از بازیکن‌ها تو روی کاپیتان وایس، کاپیتان هول بده، کاپیتان رو خراب کنه، پشت کاپیتان حرف بزنه، بعد بازی بعدی مسابقه بعدی کاپیتان میگه شما بیا عقب، برو بابا. سرپرست مسئول کاپیتانه، این عمود باید اقتدارش حفظ بشه. خیلی مهمه. فکر نکن بعضی از خانوما فکر میکنن که اگر به بچه ها بگن باباشون اینجوری اینجوری اینجوری، خودشون عزت پیدا میکنن. ببینم برای اینکه بذار بچه ها بدونن که سر من چی اومده. نه برعکسه، دودش دیگه خودت میره بدن. آقا هم همینطوره، فکر نکن اگر به بچه ها از مادر بدگویی کنی مثلا خودت جلوه میکنی، نه، دودش دیگه خودتون هم خواهد رفت. ای باید به خود طرف گفت و اون شعر معروفه رو دیگه بلدیم، دوست آن است که معایب دوست همچو آینه روبرو گوید. دوست آن است که معایب دوست همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته و مو به مو گوید. شب شعر موعود. خدا به فضل خودت کمک کن به برکت این ماه مبارک فضای زندگی ما روز به روز حرمتهاش، اعتبارش، معنویتش، پاکیش، صفاش، صمیمیتش بیشتر و بیشتر بشه.